نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذو الحقوق پدر مادرمون معلمان و اساتیدمون. الفاتحة مع الصلوات. عرض میکردیم که یه معرفتی داریم به نام معرفت قلبی، خیلی تو دین بهش اهتمام شده، از همون خواستن لوجد الله تواب الرحیم، یجد الله غفور الرحیم، خدا رو کسی بیابد و ببیند و پیدا کنه، نه این که صرفا بذاره توی معادله‌ای که به هر جهت ما توبه کردیم لابد خدا بخشیده دیگه. اینجوری نیست، باید بیابد خدا رو و اسماء الهی رو بیابد. این بود بحث معرفت قلب و تربیت قلب، شروع شد به مباحثه. حتی شما نگاه بکنید در بحث قاضی، در روایات ما داره قاضی ممکنه یه موقعی به نتیجه نرسه، این سمتش هست اون سمتش هم هست، ادله با آیات مساوی میشه با هم دیگه، گفتن قاضی به قلبش مراجعه کنه، به قلبش. خیلی عجیبه. حالا این کدوم قلبه که بتونه اینو بسنجه، ببینه به کدوم سمت میل داره؟ اگه قلب یه مقداری اون پاکی خودش رعایت کرده باشه، خیلی وقتا همینه، میبینه کششی به سمت بدیها نداره، که حالا من آیاتش رو براتون خواهم خوند. اجمالا در سوره مبارکه معارج بودیم در تربیت طبع به سمت مثبت. آیاتش این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخير منوعا. انسان، بشر، طبع اولیش اینی که هم حریصه، هم جیغ و ویغ میکنه، هم داد و بیداد میکنه، هم خیری بهش بخواد برسه به دیگران نمیده. اینجوریه، این طبع اولیشه. الا المصلین، معلومه که این طبع رو بعضیا میتونن کنترل بکنن، میتونن عوض بکنن، میتونن جهت بدن، جهت درست بدن. و یعنی خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا، مثلا اینجوری خلق شده آدم. این نکته رو من تذکرن به خودم عرض میکنم. ببینید این نماز که همه اعمال تبع لصلاتک گفتن، ما الان متاسفانه گاهی اوقات تو بچه هیئتیان میبینیم مبناءً نماز نمیخونن، مبناءً، نه اینکه کاهلی میکنن. میگن ما از این طریق میخواییم قرب برسیم. به قرب کی میخوام برسیم نمیدونیم. یه موقع ما یه شهرستانی رفته بودیم، خب دانشجوها دیدن که ما یه خورده اهل خوندن و آواز و ایناییم. بعد یکیشون اومده بود گفتش که آج آقا من گیتار میزنم. گفتم خب تقبل الله. بعد گفتش که یه خود رفتیم جلوتر، رفتیم پارک و با هم دیگه و اینا، گفتش آجا من نماز نمیخونم. خب اشتباه میکنی. گفت ولی من حاج آقا برای قرب به خدا من گیتار میزنم. گفتم که کاری با گیتارت ندارم، ولی همون خدایی که میخوای بهش نزدیک بشی، همون خدای گفته از صلات و قربان و کل تقی، همون خدا گفته اگه میخوای به من نزدیک شی نماز بخون. یه فکری کرد ولی آجا من گیتار میزنم. گفتم پس یه خود شک کن واقعا میخوای به کی نزدیک بشی؟ داری به خدا میخوای نزدیک بشی الان؟ به خودت میخوای نزدیک بشی؟ یا به هوای نفس خودت میخوای نزدیک بشی؟ در روایت هست شیطان یه موقع به خدا وقتی که امر به سجده بر آدم شد گفتش که خدای من از این کار معاف کن، یک سجده هایی برات میکنم اون سرش ناپیدا. خدا گفتش که انی احب ان اعبد من حیث اورید لا من حیث تورید. من دوست دارم عبادت بشم از جایی که خودم میخوام، نه از جایی که تو میخوای. تو این کاری که من میگم بکن، حرف گوش کن، حرف باید گوش کرد. به قول معروف همونی که تو فیلمه بگو، خودت در نیار. حتی بعضیا با آدم میگن حاجا، تو حتی این دانشگاه ها و اینا آدم میره، حاجا ما اگه این کاری که گفتین و خدا گفته این تهشو نفهمم، من باید قشنگ تهشو بفهمم، علتشو بفهمم، اینجوریشو بفهمم، بفهمم اطاعت میکنم. خب بنده خدا اگه قرار بود تو تهشو اینجوری بفهمی و اطاعت بکنی، این که بنده خودتی، بنده عقل خودتی، بنده خدا نیستی. اونجای زیباست و اونجای بندگیه که غیبه و تو نمیفهمی و داری اطاعت میکنی. اصلا اولین شرط های ایمان همینه که الذین یؤمنون بالغیب، به غیب ایمان داره. در همین روایت امیرالمؤمنین هست که خدا اگر میخواست آدم رو خلق کنه، من نور یختف الابصار ضیاءه و یبهر العقول رواؤه و تیب یأخذ الانفاس عرفه لفعل، اگه خدا میخواست آدم رو باید یه چیز خیلی خوشبو خلق بکنه، از یک نورانیت آنچنانی خلق بکنه، میتونست این کارو بکنه. ولو فعله، اگر این کارو میکرد، لذلت له الاعناق خاضعتن، همه گردنا برای آدم فرود میومد، ولخفت البلوا فیه علی الملائکه، ابتلایی دیگه برای ملائکه نبود. اصلا خدا میخواد از این جور کارا بکنه ببینه تو چقدر بنده ای. از این طریقی که من میگم انجام بده، از این طریق. لذا خیلی عجیبه، مبناً بعضیا میگن که نماز دو رکعت بوده که امیرالمومنین خونده، نماز دو رکعت بوده که سید الشهدا در شب در روز عاشورا خونده و اون نماز نماز رو از سر ما برداشت. حسین جمع کنی حرفا رو، حرفا چیه؟ اگه این حرفا بود که اینقدر دستور به نماز نبود که. خب اینا رو از کجا در آوردیم ما؟ الا المصلین، مصلین کیان؟ داشتیم توضیح میدادیم، یعنی خود آیات داره توضیح میده اینا. الذین هم علی صلاتهم دائمون گفتیم، والذین هم حق معلوم للسائل، والذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، کسایی که طبع خودشونو میخوان عوض کنن، بسم الله. خدمات اجتماعی، سیره قطعیه تمام ائمه ما رسیدگی به حال محروم. خیلی از بلاهایی که سر من و شماها داره در میاد به خاطر این است که در اطرافمون، در عشیرمون، در فامیلمون، در ارحاممون، در دوروبریامون، در هم مسجدیامون، در روستاهامون، عده‌ای با بدبختی دارن زندگی میکنن و این طرف داره مانور قدرت و ثروت میده. ما در روایت داریم که فردا قیامت یه محجمهی، محجمه اون کاسه های حجامت رو میگن، یه کاسه خون میدن به طرف، میگن این سهم خون فلانی. میگن بابا من که اصلا فلانی رو ندیدم، اصلا نکشتم، من کاری نداشتم به اون. میگن نه، این تو فلان جا فلان بلا سرش اومد به خاطر کاهلی هایی که شما ها کردین، اینم سهم شما. بذارید یه روایت بخونم. حضرت یعقوب مبتلا شد به اینکه بنیامین رو هم خدا ازش گرفت. برگشت به خدا گفتش که ان یعقوب لما ذهب منه بنیامین، وقتی که بنیامین هم ازش گرفتن، برگشت یه اعتراضکی به خدا کرد، یا رب اما ترحمونی، رحم نمی کنی به من، اذهبت عینی و اذهبت ابنی، دوتا چشمو گرفتی از من، دوتا پسرام هم از من گرفتی، رحم نمی کنی؟ ای خدا کوتا بیا. وحی کرد خدا که لو امدتهما لاحییتهما، بابا اینقدر داد و بیداد نکن، اگه مرده بودن من اینا رو زنده میکردم برات. ولی آقای یعقوب بیا یه داستان دیگه برات بگم، بگم که برای چی مبتلا به این داستان شدی؟ تو داستان یعقوب و یوسف و بنیامین تو چشات و اینا رو بذار کنار، بحث اینه ولیکن تذکر الشات التی ذبحتها و شویتها و اکلتها و فلانون الى جانب که صائم لم تنل هم انها شیئا. یادت بیاد اون موقعی که ورداشتی یه دونه گوسفند کشتی، کباب کردی، خوردی، بعد در گوشه کنار هر همسایگی تو کسایی بودن که خلاصه نداشتن بخورن. این گرفتارید گرفتاری اوناست که دیگه در روایت اومده که یعقوب منادی میذاش صبح و شام صدا میزدن، علا فرسخن، بر یه فرسخی صدا میزدن که آلا آقایون آخانو ما هر کی میخواد خلاصه علا من اراد الغدا فلیأت الی یعقوب، هر کی صبحونه میخواد بره پیش یعقوب، هر کی شام میخواد بره پیش یعقوب. شد سفره‌دار. اینجا بنده یه نکته ای عرض بکنم خدمتتون، بحث مهمیه، دغدغه خود ما هم هست، دغدغه شخصی هم هست به عبارتی. بعد از اینکه حکومت اسلامی درست شد، ما یه کار اشتباهی کردیم، شروع کردیم یه نهادسازی هایی کردیم، به واسطه وجود این نهادسازی ها در اون جاهایی که مردم باید انجام میدادن و مردم انجام میدادن، یواش یواش مردم پای خودشونو کشیدن کنار. امروزه وقتی که شما فقیر میبینی یاد کمیته امداد میفتی، یتیم میبینی یاد بهزیستی میفتی، اگر بحث ازدواج و اینا هم بشه یاد یک مرجع دیگری میفتی که خب بحث ازدواج و اینا باید سر سامون بدن، در صورتی که و انکحوا الایاما، اینی که این عذاب ها رو به نکاح در بیاورید امر به مردمه، فقرا رو برسید امر به مردمه، این جاهایی که اصلا خود مردم باید عملیاتش رو انجام بدن نه حاکمیت. وقتی که حاکمیت ورود میکنه خیلی وقتا مردم خوششون پس میکشه، میگن خب بکن، در صورتی که خود مردم اصلا وظیفه مردم، اصلا شما فکر کن حکومت به هیچ فقیری نمیخواد برسه، به هیچ کسی رو نمیخواد به ازدواج در بیاره، بالاخره این امر از گردن من و تو این ساقطه، ساقط نی، این کارو باید بریم بکنیم. ببینید مثال طبیعیش تو بدن رو بگم، بدن شما به دلیل این که بالاخره یه عالم استکاک مفاصل و فلان دارید با هم دیگه، بدن شما خودش مورفین تولید میکنه تا این دردای احتمالی رو ساکن کنه. کسایی که تریاکیان اینه مشکلشون، از بیرون ماده مخدر رو به خودشون وارد میکنن، بعد از مدتی بدن متوجه میشه که ماده مخدر خودش لزومی به تولیدش نداره، باید از بیرون بگیره. اون موقع وقتی که از بیرون نمیگیره بدنش درد میگیره. مشکل همینه. و اینه خودش مورفین تولید میکنه بدن. اصلا یکی از تفاوتهایی که طبای جدید با طبای قدیمی داره، کاری به قضاوتش ندارم چون پزشک نیستم، ولی یه تفاوت مبنایی اینجوری داره. از بیرون هی میگن تو چیز وارده بدن نکن به صورت مداوم. آقا اگه شما مثلا قندت بالاست، یه خورده باید مثلا لوزالمعدت گرم بشه که خودش انسولینی که تولید میکنه بکنه، نه اینکه تو مثلا با یه سری قرص انسولین وارد بدن بکنی. میگن خود بدن باید خودش تولید کنه اینا رو. اگه از بیرون هی چیز تزریق بشه، هی نهاد درست بشه، خیلی وقتا مردم خوشون میکشن کنار، نگاه میکنن میگن خب نهادها بکنن دیگه. در صورتی که نهادها نمیتونن انجام بدن این کار، باید مردم انجام بدن. تا به مردم هم میگین انجام بدن، میگن آج آقا دلت خوشا، پوشک شده 90 تومن. برادر من، ما یه چیزی داریم به نام برکت در رزق. ما هم میدونیم گرون شده. بذارید یه روایت براتون بخونم. امام رضا علیه السلام میفرماید لا تحدثوا انفسکم بالفقر. هی فقر رو به خودت حدیث نفس نکن. فقیر داریم میشیم. بدبخت شدیم. اینجوری شد. فلان جوری میشه. اگه اینو بکنیم، اگه این کارو بکنیم، بدبخت میشیم. به روز سیاه میشینیم. گفتن این کارو نکن. ولا به طول العمر، یه طول عمر 1000 ساله برای خود در نظر نگیر. فإنه من حدث نفسه بالفقر بخله. کسی که هی حدیث نفس میکنه با خودش فقر رو، بخیل میشه. در روایات اون داریم ان لله عبادا یختصهم الله بالنعم لمنافع العباد. خدا گاهی اوقات به بعضیا میده چون میدن خدا بهشون میده. اصلا چون اینا دست بده دارن، خدا بهشون میده. فیقرها فی ایدیهم ما بذلوها. مادامی که بذل میکنن، خدا به اینا هی داره میده. فإذا منعوها نزعها منهم ثم حولها الى غيرهم. هر موقع دیگه ترمزو کشیدن، خدا هم ترمزو میکشه، میگه این دیگه کانال خوبی برای رزق دادن نیست، ببر یه جای دیگه. بابا ما یه سری مفاهیم داریم به اقتصاد. این اقتصاددانا میگفتن، من اینو یه موقع تو جمع اقتصادم میگفتن، حاجا ما اینا رو اصلا نمیفهمیم، اصلا نداریم. گفتم خب شما نمیفهمین دیگه، بالاخره این یه جور عقلانیته. ما یه چیزی داریم به نام برکت در رزق، این یه جور عقلانیت دیگه ایه. حالا تو علم اقتصاد فهمیده نمیشه، خب نمیشه به جهنم که فهمیده نمیشه. اصلا رزق برکت پیدا میکنه، باهاش کارهای زیادی میشه انجام داد. یه موقع جابر میبینه که در بساط جنگ خندق، این پیغمبر خیلی گرست نشونه. میاد میگه که یا رسول الله، من یه بز دارم، اینو میکشیم. خواستیم تاکتیک بزنه با پیغمبر. ما اینو میکشیم با هم دیگه و اینا میخوریم و حالا یه چند نفرم که شما خواستید مثلا دعوت کنید با هم دیگه بخوریم بزر رو. ازت میگم باش بزر رو میکشیم و ازت میگن لب خندق 700 نفر دارن کار میکنن میگن آی جابر بز کشته بیاد بخوریم. میگه بابا من گفتم شما هر کی شما گفت خوش هر کی من دعوت کنم همه رو دعوت کردم. نه کریم بودن خودشون کریم و ابن الکریم. اصلا این خصوصیات کرامت رو اینجوری افتاد. اصلا اینا رو میگن بنی هاشم. میدونید هاشم کی بوده؟ هاشم معنیش میدونید یعنی چی؟ یعنی خرد کننده. سالی قحطی شده بوده این جد اینا هاشم می اومده یه سری نون خورد میکرده میذاشته رو کوها برای اینکه این وحوش چیز اینا تلف نشن. نه همچی خاندانی هن. خلاصه میان حضرت به جاور میگن دعتا بده تو بفرست. دهتا اول میان حضرت کریم یا یه سردست بده جابر یه سردست میده. دهتا دوم میان جابر یه سردست بده سردست میده. دهتا سوم میان جابر سردست بده. جابر سردستری که داره میده میگه یا رسول الله ببخشید بوز چند تا سردست داره؟ یعنی دوتا. میگه به پیغمبریت قسم این سومی سردستیه که ما داریم میدیم. حالا حضرت میگفتن اگه جرس دهنتو میگرفتی کل این ملتمون سردست داده بودیم. میخوره یکی از همسران پیغمبر داره نون درست میکنه حضرت بهش داره این نونا رو میشمونه حضرت بهش میگه نشمور کم میشه. همین نشمور کم میشه روایت. یه سری قدیمی های بازار هنوزم تو بازار هستن. من گفتم من بازاریم. اینا دخل رو نمیشمورن. خیلی عجیبه. با علم اقتصاد سازگار نیست. میگم پول بشمور. اینا دخل رو جمع میکنم برمی دارم میبرم. ما برکت در رزق داریم. رزق برکت میکنم. با یه پولای کمی گاهی قاعد دادم کارهای بزرگی انجام میده. حدیث نفس به فقر نکنید بخل میاره. خدا اونیه که تو این دیوار میتونه ما رزق بده. لذا خدمات اجتماعی رو جدی بگیرید در هر سمتی که هستید و مباشرت بکنید خودتون درش. مباشرت گفتم یکی از ما داشتیم یه همچه حرفی میزنیم یکی از بزرگان علما بایش گفتش آقای قاسمیان شما این حرفا رو خب به طلبه ها نزن. گفتم برای چی؟ گفت خب حضرت علی و اینا که این کار رو میکردن خب درس نداشتن که بخونن. من فکرم شوخی میکنم ببینه جدی میگه. گفتم بابا استدلال تو حلقم خود آکیلی با این سیره اهل بیت یه قضیتون فی واقعه که نبوده. یه سیره اهل بیت اینه که خودشون مباشرت میکردن در رسیدگی به محرومین. بعد از این هیئت شما تو ده شب دوتا جایزیه در بیاد. بعد مساجد پایه و هیئت ها پایه خدمات اجتماعی بشن لسائل و المحروم. کسی که وقت میتونه بذاره، کسی که پول میتونه بذاره، کسایی که میتونن استارتاپ ها رو حمایت کنن. باور کنیم ما توی این اردوهای جهادی میریم این طرف اون طرف میبینیم که چقدر ظرفیت های اشتغال داره هر منطقه ای. خب اشتغال اونجا ایجاد نمیشه هی اینجا میگن چرا در حاشیه کلان شهرها آسیب اجتماعی فلان. ما رفته بودیم یه شهرستانی هم چند روز پیش بچهشو فرستاده تو خط یک مترو اینجا داشت کار میکرد کودک کار. خب کودک کار چرا درست میشه؟ چون یه کسی به روستا نمیرسه. با ما میگو حاج آقا شما دومی گروهی هستید که اومدین. گفتون اولین گروه کیه؟ کی بود؟ گفت جواد سازنده ای سال 58. گفت بقیه دو تا صندوق رأی میبرن، هی میبرن. نمیگم تو روستاها کار نشده، ولی خیلی فاصله داره. طرف برای کارش، برای پولش، برای اینها بلند میشه میاد حاشیه نشینی کلان شهرها میشه دیگه. همین میشه. میشه کودک کار نمیدونم چی چی. اینو جدی بگیرید. این کار رو، سیره اهل بیت جدی بگیرید. این کرامت رو جدی بگیرید. این طبع آدم رو عوض میکنه. این ایثارها طبع آدم رو عوض میکنه. یه صلواتی بر اومد بفرمایید. کمی هم من این بحث که داشتیم میکردیم رو من ادامه بدم. داشتیم میگفتیم که آقا بعثت یعنی اینی که قوم برگزیده‌ای به نام بنی اسرائیل، خدا پروندهش رو تمام کرد، گفت دیگه شما قوم برگزیده نیستین. اومد سویچ شد روی قوم پیغمبر، کلن اون اهداف رو گرفتن با تمام فراز و فرودهایی که این بنی اسرائیلیا داشتن. بذارید یکی دو آیه بخونم تو این شبها، همجوری میریم جلو این آیات رو با هم دیگه نگاه میکنیم. آیه 127 سوره مبارکه اعراف به بعد رو دارم میخونم. و قال الملأ من قوم فرعون، وقتی که موسی کارشو شروع کرد و بالاخره درگیریاشو شروع کرد با فرعون، اتاق فکرای فرعون، ملع فرعون، دوروبری های فرعون، صاحبان زر و زور و قدرت که در حول فرعون جمع میشن، اینا برگشتن گفتن که فرعون چه نشسته ای؟ اتذر و موسا و قومه لیفسدو فی الارض و یذرک و آلهتک. فرعون میدونی موسی داره چه کار میکنه؟ موسی داره میزنه تو هژمونی تو، به عبارتی داره میزنه تو منطق تو، منطق تو داره خراب میکنه. حواست هست که چی کار داره میکنه موسی؟ موسی یه مصلح همینجوری نیست، موسی داره یه کار دیگه ای میکنه، داره یذرک و آلهتک، تو رو تنها میذاره و آلهای تو رو، یا تو رو با آلهات داره تنها میذاره. به عبارتی منطقت مورد نشانه رفته، الان هژمونی تو داره تخریب میشه. اینو داری یا نه؟ موسی داره این کارو میکنه، جلوشو بگیر. لیفسدو فی الارض، داره افساد میکنه. افسادش چیه؟ همین، داره منطقها، باورها، نظام محاسباتی ها، همه اینا رو داره تخریب میکنه. امروز او هم گفت قال سنقتل ابناءهم و نستحی نساءهم و انا فوقهم قاهرون. ما اینو تو بحثای تفسیری و مفصل گفتیم. اینی که سنقتل ابناءهم و نستحی نساءهم، یه معنی ظاهریش این است که زنان رو زنده نگه می‌داریم، بچه‌ها رو می‌کشیم. معانی دیگه‌ای که مؤید تفسیر روایی هم داره این است که من برای اینکه بزنم تخریب کنم جریان موسی رو، من این کارو می‌کنم. چه کار می‌کنم؟ استحیاء می‌کنم نساء رو، یعنی حیاشون رو می‌گیرم. از همین طریق فرزندان پسر رو هم میکشم. میکشم یعنی چی؟ اون معنی ظاهری سر جاش ها، یعنی به هر جد یه سری بچه میکشته. میکشم یعنی این که از کار میندازم. بابا این شخصی که فکرش در حد زیپ شلوارشه، این نمیتونه اصلا تو منطقهای خیلی بلند حرکت بکنه. این ارزشاشو، ضد ارزشاشو، دنبال رویهاشو اینا در حد زیر شکمی داره فکر میکنه. یکی از سیاست‌هایی که ابلیس پیگیری میکنه و از اون اول همین کارو با پدر ما کرد، آدم با پدر مادر ما همین کارو کرد و بعد در همین آیات سوره مبارکه اعراف تذکر داد خدا که یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنه ینزع عنهما لباسهما لیریهما سوآتهما. نکنه اون کاری که با پدرانتون کرد با شما بکنه، با پدرتون کرد با شما بکنه. چیکار کرد؟ لباسشونو کند از اینا و شرمگاه های اینا رو رو کرد. در سور دیگه داره که خلاصه اینا شروع کردن و تفقا یخسفان علیه ما من ورق الجنه، اینا سوءاتشون اصلا ببره. شیطان یکی از کاراش اینه که طرف رو ببره تو این فضاهای جنسی، ببره تو اینها. به تعبیر حضرت آقایشون میفرمان که دیگه این آدم فکر نمی کنه، نمیتونه فکر بکنه به چیزای گنده گنده، که دین یعنی فکر کردن به چیزای گنده گنده. با این بیان عرضمو تمام میکنم. دین یعنی فکر کردن به افقهای بالا، وگرنه بابا مردم کوفه مردم دینداری بودن، اینو بدونید. حالا بحث کوفه برای خودش یه بحث مفصلیه. مردم کوفه مردم دینداری بودن که اگر نامه نوشتن به ابی عبدالله که بیاد، نه اینکه حسین جان بیا بر ما مسلط شو که ما بتونیم دین رو در اقطار عالم بگسترانی، بحث اصلا این نیست. انقدر خورده بودن این کوفیا که به تعبیر ابی عبدالله میگه که الناس عبید الدنیا و دین لعق علی السنتهم، دین خیلی وقتا شده آدامس، یحوتونه ما درت بهی معایشهم. آدم چه غذا نیست که، آدم چه لغلغه زبونیه. دور دین میگردن اونجایی که معایششون باشه. فیدا محسوب البلاد قلت دیانون، وقتی که حکایت بلا بشه دیندار دیگه نیست. او دیندار اینا زیر یوغ حکام قبلی بودن، گفته بودن ما میخوایم از زیر یوغ این حاکم بیایم بیرون، از این همه فشار بیایم بیرون، آیا زندگی کنیم. حالا میبینید تو همین جریان بنی اسرائیل هم فرداها انشالله میبینیم با هم دیگه که اومدن زدن جنگیدن فرعون غرق کردن، نه به خاطر اینکه منطقشون عوض شده. دین اصلا اندیشیدن به چیزهای بزرگه، به حرفهای بزرگه. و یا نه به خدا دینداری خودش میشه خسارت. آدم فهم میکنه که عجب خسارتی به بار اومد، چه خسارتی به بار اومد. مثل اینایی که زن میگیرن بعد یه ضرب دارن با هم دیگه فوش و فوشکاری میکنن. بابا این زن میخواستیم بگیریم که لتس کنو الیها، کسایی که زن گرفتن همش به جون هم دیگه دارن میفته. آدم میگه خسارت، کاش این زن نمیگیره بازن. این چه زن گرفتنیه، همش دارن به هم دیگه فوش میدن. خب اصلا این شد خسارت. اینقدر آدم بره جهیزیه درست کنه، مهر بده و پول بده و دنبال این بده و دنبال اون بده که همش فوش بدن به هم دیگه، خب اصلا کاش زن نمیگرفتن اینا که اینقدر من فوش میدن. یعنی میشه خسارت. اگر اینو من فردا یه کمی ادامه باید بدم، اگر این منطق بلند رو از دینداری بگیرید، دینداری یک نوع خسارته. تو دهن فرعون ها زدن یه جوری خسارته. میتونستی مثل عربستان زندگی کنی، میتونستی مثل جاهای دیگه زندگی کنی. اینو من از رو خود همین ادامه آیات کاملا واضح، کافیه من براتون آیاتو بخونم و ترجمه کنم ببینید که آیات چی داره در این زمینه میگه. انشالله که خدا ما را از اصحاب واقعی سید الشهداء